بسم الله الرحمن الرحیم. زبدة البیان صفحه 864 صفحه 11 ولا یبعد کون و اخذ الحق و غیرهی به معونت ظالم القادر یکون و مثل تحاکم و تاقود. بحث این داشتیم که تحاکم و تاقود حرام است که توضیحش رو گذروندیم. تحاکم و تاقود به این صورت بود که حاکم جوری به عنوان قاضی بر مسند قضاوت نشسته و کسانی برای حل نزاعشون به اون مراجعه میکنند و بعد حقشون رو میگیرن یا حالا نمیگیرن، اما رجوعش میشد تحاکم و تاقود. حالا اگر ما تحاکم و تاقود نکنیم بلکه یه آدم ظالمی رو با خودمون همراه کنیم و بریم حقمون رو از بدهکار بگیریم، نریم پیش کسی که در محکم قضاوت نشسته، تحاکم نکنیم، ولی بریم با کمک یک ظالم حقمون رو از بدهکار بگیریم، فرض کنیم حقم داشته باشیم. ایشون میفهمد اینم به منزله تحاکم الاتاقود، با اینکه تحاکم الاتاقود نیست ولی نتیجهش مثل همونه. گاهی حقمون رو میگیریم، مثلا طلبمون رو میگیریم، گاهی هم حقمون رو نمیگیریم، عین مال موجود میگیریم، فرق نمی کنه. در هر صورت اگه از طریق ظالم اقدام کردیم و اون مالمون رو یا حقمون رو گرفتیم، باز اون به منزله تحاکم یا تاقود به هم. صفحه 864 سطر 11 ولا یبعد، البته این چون نمیگه هرام میگه بعید نیست، ولا یبعد کون و اخذ الحق او غیر الحق. زمین غیرهی به حق برمیگرده، حق عبارت است از مافزنه، غیر حق میشه این خارجی. و بعید نیست که اخذ حق یا غیر حق، یعنی اخذ این مالی که دست کسیه، از قاصب مثلا، از قاصب میخوام بریم این مالمون رو بگیریم، اما گرفتن حق یا غیر حق به معونه ظالم قادر باشد، ظالمی که میتواند مال رو بگیریم، به توسط او بگیریم، نه به توسط رفتن پیش قاضی که بشه تحاکم و تاقود. بعید نیست که چنین اخذی هم یکونو مثل تحاکم الی تاقود، یکونو خبر کنه، بعید نیست که گرفتن حق به چنین وسیلهی مانند تحاکم الی تاقود باشد. خب تمام شد. این به نظر من میاد که این یه جمله از همینطور ایشون آورده تمام شده، ولا یکونو مخصوصا مربوط به تحاکم الی تاقود. مثلا خوب بوده حتی این سرخط بنشته میشود. البته میتونیم این رو به همین اخذ حق به معونه ظالم هم برگردیم که هم مربوط به تحاکم بشه هم مربوط به این باشه، ولی لزومی نداره این کار بکنیم. به تحاکم هم برگردیم، چون ما این اخذ حق به معونه ظالم رو ملحق به تحاکم کردیم، قهرن حکم تحاکم رو پیدا میکنه. اگر ما در مورد تحاکم این حرف رو داریم میزنیم، در مورد اخذ حق و معونه ظالم هم همین حرفا میاد. پس لا یکون رو مربوط میکنیم به تحاکم. لا یکون رو، خب ببینید مطلب چی؟ این لا یکون چی میخواد بگه؟ گاهی ما تحاکم رو تاقود میکنیم و حکم رو اثبات میکنیم، یعنی ما که حق به سمت ماست اثبات میکنیم حقانیتمون رو و مال گرفته میشه. گاهی هم مراجعه میکنیم به تاقود، مال گرفته نمیشه، تاقود طرف اون مخالف ما رو میگیره در حالی که حق با ماست، خب ظلم میکنه. اون وقتی که ظلم میکنه ما حقمون رو نمیگیریم اما تحاکم رفت خوب کردیم. اون وقتی که زور نمی کنه حق ما رو به ما میده، ما تحاکم رفت خوب کردیم و حقم گرفتیم. وقتی میام حق رو میگیم، اینطور میگیم، میگیم که ما حق رو به نظر حاکم گرفتیم، به نظر حاکم گرفتیم و حاکم هم خودش رو جانشین پیغمبر دانسته، پس ما این حق رو از طریق جانشین پیغمبر گرفتیم. این علاوه بر اینکه تحریم تحاکم علت طاغوت رو دارد، تقریبا نشون میده که حق از جانب پیغمبر داره گرفته میشه، چون نای پیغمبر کارش واسه خود پیغمبر دیگه. پس ما وقتی این طاغوت رو به منزله نای پیغمبر حساب میکنیم، کار او رو هم کار پیغمبر حساب میکنیم. بنابراین وقتی حقمون به دستمون میاد، اگه کسی ازمون بپرسه، میتونیم بگیم پیغمبر بر ما گرفت. خب اگه حاکم حاکم عدلی باشه که خود پیغمبر گذاشته باشه، جا داره بگیم پیغمبر بر ما این حق رو زنده کرد. ولی در صورتی که یه نفری که جانشین بناحق پیغمبره، اصلا جانشین نیست، بناحق خود که جانشین جا زده، وقتی که او برای ما حق رو بگیره و نمود قضیه این باشد که نائب پیغمبر برای ما حق رو گفته، این خیلی بدتر از اینه که ما مستقیم تحاکم کنیم علت طاغوت. هم تحاکم رو طاغوت کردیم، هم یه چنین نسبتی رو ضمناً دادیم ولی تصریح هم نکنیم. ولی بالاخره کارمون داره نشون میده که ما رفتیم جانب نائب پیغمبر و از طرف نائب پیغمبر کاری انجام شد که حکم پیغمبر بود. یه همچین چیزی برداشت میشه. این تحریم تحاکم رو قوی تر میکنه، این چنین چیزی. پس آنجا که اثبات حکم شود، تحریم تحاکم قوی تر میشه و ظاهرن آیه هم ناظر به همین جاست. اگرچه تحریم تحاکم مطلق است، اختصاص به اثبات الحق نداره، ولی مواردی که حکم اثبات میشه، تحریم به نظر قوی تر میرسه، چون در ضمن اینکه تحاکم علت طاغوته، ضمناً یه نوع نسبت به پیغمبرم هست، از اینجا تحریم قوی تر میشه. ولا یکونو این تحریم تحاکم علت طاغوت مخصوص به اون جایی که حکم اثبات شود و حق گرفته شود. چرا اختصاص نداره؟ به وجود المعنا، چون معنای تحاکم علت طاغوت هم آنجا که اثبات حکم می شود وجود دارد، هم آنجا که اثبات حکم می شود وجود دارد. مطلقا تحاکم علت طاغوت صادقه، معنای تحاکم علت طاغوت حاصله، پس تحریم مطلقا هست، اختصاص ندارد به اونجایی که حکم اثبات بشه. اونجا هم که حکم اثبات نشه، این قاضی جور در قضاوتش جور کند، اونجا هم باز تحریم تحاکم علت طاغوت بریم. اینطور نیست که ما بریم به سمت طاغوت و حق نگرفته برگردیم بعد بگیم خب اشکال نداره نتونیم حقمون رو بگیریم. نه، اونجا هم که حقتون نگرفتی، وقتی تحاکم علت طاغوت کردی، خود هم تحاکم حرام بوده. و این کانل آیه، و این کانل آیه، این کانت بهتر بود، و این کانت الآیه مخصوصتاً به کانت داری؟ خب کتابو کانت درستش کن. بله، و این کانت الآیه مخصوصتاً به، ضمیر بهی برمیده به اثبات الحکم، ولی آیه مخصوص به اثبات الحکمه. ظاهر آیه اینجا نشون میده که رفتیم پیش حاکم و حقمونی گرفتیم، ولی اختصاص ندارد تحریم به این اثبات الحکم. یعنی مورد آیه مورد خاصیه، نه که تحریم اختصاص به همین مورد داشته باشه، تحریم مطلقه. و لهو یعنی ولی اثبات الحکم مزید قبح، خود تحاکم علت طاغوت قبیح، اگه اثبات حکم شود علاوه بر این قبح، قبح دیگری هم دارد که الان توضیح میده و از کلم از خارج. و لهو یعنی لی اثبات الحکم مزید قبح هست. فانهو یه را به نظر میرساند که انهو، که این شخصی که تحاکم علت طاغوت کرده و حکم براش اثبات شده، اخذ به امر نائب رسول صلی الله علیه و آله و سلم و انه حق. اینطور نموده میشه، اینجوری نموده میشه که حق انجام گرفته، برای که از انجام نگرفته. پس هم تحریم علت تاقوته، هم ارائه تاقوت هست به عنوان یک مقاضی حق. این دوتا قب کنار هم جمع میشن. پس در وقتی که اثبات حکم بشود دوتا قب جمع شده، ولی اونجام که اثبات حکم نمیشود یک قب حاصل است. پس قب علی حال حاصل است و انه حق و تحاکم. کتاب ما داره و انه حق و تحاکم توی چروشه تحاکم رو داشته. هبی نداره، اگرم نباشه هبی نداره. ولی نمیدم چرا توی علامت گذاشته شد تو بعض نسخ موجود باشه. و ظاهر انه تلک المبالغه مخصوصتون به ظاهر است که این مبالغه در حرمت تحاکم اختصاص داشته باشد به، یعنی به اون موردی که اثبات حکم شود، یعنی اونجا مبالغه در حرمته. اصل حرمت در هر دو جا هست، چه اثبات حکم شود چه اثبات حکم نشود، ولی در این مبالغه که شده مال موردی است که اثبات حکم هم بشه. تموم شدیم. پس خب آیا تحاکم علت تاقوت مطلقا باطله یا یه مورد استثنا داریم؟ می فهمد اصحاب یه مورد رو استثنا کردن و اون موردیست که ما حاکم عدل نداشته باشیم. خب در اون صورت یه چاره نداریم برای اینکه حقمون رو بگیریم، چاره نداریم جز اینکه با حاکمی که رجوع کنیم. خب یه مورد سبومی هم به نظر نیست. اون چیه؟ حکم اون چیه؟ مال سبومیه که حاکم عدل داشته باشیم ولی اون توانایی گرفتن حق من رو نداشته باشیم، که این عملا مثل اینجا حاکم عدل نداره. آیا اینجا میتونیم با حاکم جمع مراجعه کنیم؟ میفهمد نه، اینو نمیشه مراجعه کرد. پس سه حالت داریم. یکی اینکه حاکم جور داشته باشیم، حاکم عدل هم داشته باشیم، حاکم عدل هم بتونه حق ما رو بگیره. اینجا مسلم تحاکم علت تاقوت غلطه. یه موردی داریم که اصلا حاکم عدل هم نداریم، اینجا تحاکم علت تاقوت اجازه زدند. یه موردی هست که حاکم عدل داریم ولی حاکم عدل زورش نمیرسه، توانایی نداره که بتونه این حق ما رو بگیره، ولی حاکم جرم میتونه. آیا در اینجا میتونیم تحاکم علت تاقوت کنیم یا نه؟ اینجا رو میشون میگه نمیتونیم، چون فایده تحاکم علت حق از اون میره. اونجا که حاکم حق نداری، خب نداری دیگه، تحاکم علت حق اصلا موضوعا منتفیه. ولی اونجا که حاکمو داری باید بری سمت او، حاکم حق بوده ای باید بری سمت حاکم حق. تونست حق تو بگیری میتونه، نتونست هم سایه شده است. حق نداری در این صورت مراجعه کنی با حاکم جور. پس تحاکم علت تاقوت فقط در یه صورت جایز است و اون صورت است که حاکم حق نداشته باشیم، نه اینکه حاکم حق رو داشته باشیم و توانایی گرفتن حق رو نداشته باشیم. این نظر ایشونه که از عبارتش در میاد. فقط استثنا اکثر اصحاب من ذلک، یعنی از تحریم تحاکم استثنا کرده صورت تعذر رو، که در صورت تعذر تحریم تحاکم رو نداریم، تحاکم حلال میشه. صورت تعذر چیست؟ بان یکون الحق ثابتا بینه و بین الله، حق بین این شخصی که تحاکم میکند و بین خدا ثابته، یعنی واقعا حق داره، حقش هم اون طرف مقابل که خصم میشه از بین برده. و لا یمکن اخذه، نمیتونه این حق خودش رو بگیره الا به تحاکم و تاقوت، چاره نداره جز اینکه بره سمت تاقوت، چون حاکم عدلی نیست. در این صورت میگن استثنا شده. ایشون میفهمد که انه گویا این استثناء به خاطر شهرت است، اولا دلیل عقل است. عقل میگه مالتون میتونید کاری کنید زایع نشه، خب زایعش نکن، برو پیش تاقوت حقتو بگیر. تو که نمیخوای تاقوت رو تقویت کنی، تو میخوای حقتو بگیر. درسته رفتن پیش او یک نوع تقویته، ولی شاید گرفتن حقتو لازم تر باشه، حقتو بگیر. عقل اینطور میگه. روایت هم داری که در اون صورت میتونی به در این صورتی که حاکم حق نیست میتونی تحاکم علت تاقوت کنی. تا اینجا ایشون استثناء رو گفت و دلیل استثناء هم که ستابو ذکر لکن از لکن میخواد استثناء رو برداره، میگه لکن نلیکی توی عدم ازالیک. عدم ازالیک یعنی عدم تحکم الاتاقوت حتی در صورت انحصار، یعنی در صورت یه حاکم حد نباشه، حتی در اونجا هم احتیاط اقتضام میکنه که ما تحکم الاتاقوت نکنیم. لن خلاف، چون مخالفت هست، یعنی این مسئله اختلافیه، اجماع نداریم. اگه اجماع داشتیم و جایز بود عمل میکردیم. اینجا شهرت اجماع که نیست، در مقابل شهرت مخالف وجود داره، در مقابل اجماع مخالف وجود نداره، در مقابل شهرت مخالف هست. پس ما نمیتونیم با وجود مخالف در مسئله حتما اون طرف اقصومیم، بلکه احتیاط اینه که تحکم نکن. این اولا که اصلا مسئله اختلافیه. ثانیا اون شهرتی که استثناء رو ایجاب میکرد شهرت حجت نیست. ثالثاً عقلی که حکم میکرد، عقل در اینجا مستقل به حکم نیست. یه جایی عقل حق حکم کردن داره، اینجا حق نداره حکم کنه. اینجا باید منتظر بشه شریعت چه گفته و عقل بفهمه. مستقل نیست، عقل میتونه بفهمه حکم شریعت رو ولی نمیتونه خودش حکم کنه. و عدم استقلال عقل، عقل مستقل به حکم نیست بلکه تابعه، یعنی حکم شرعی رو باید بفهمه نه خودش حکم کنه. این مسئله سوم. مسئله چهارم و ظهور روایت، یعنی عدم ظهور روایت. ظهور روایت یا استقلال عدم بسترش داخل میشه. شما گفتید دلیل سوم ما برای این استثناء روایت، میگیم اون روایت ظهور نداره، نمیگیم سندش ضعیفه، میگیم متن ظهور نداره. و احتمال دلیل پنجم، بیان پنجم، گفت للخلاف یک، لعدم حجیت شهرت دو، لعدم استقلال العقل سه، لعدم ظهور روایت چهار، ول احتمال اختصاص ذالک پنج. این احتمال من مبتدا نمیگیرم، حتی بر قبل میگیرم. ول احتمال اختصاص ذالک، ذالک یعنی یعنی تحاکم الاتاقوت، نه ذالک یعنی استثناء. و احتمال دارد که اختصاص داشته باشد ذالک، یعنی این استثنایی که در روایات آمده، احتمال دارد اختصاص داشته باشد به عدم الحاکم بالحق مع اثبات الاثبات لکن، مع امکان الاثبات لکن. یعنی احتمال دارد که ذالک، همون درست گفتم اول، تحریم تحاکم، استثناء نه، همون تحریم تحاکم، اختصاص دارد تحریم تحاکم به اونجا که حاکم بالحق نباشد، ما امکان الاثبات لکان، لکان زمینش به حاکم بالحق برمیگرده. یعنی اگر حاکم بالحق بود میتونستیم اثبات کنیم، ولی حاکم بالحق نیست. در چنین جایی شاید بهتر باشه، من اشتباه کردم، شاید بهتر باشه احتمال مبتدا بگیریم. اول میگه احتیاط فی عدم ذالک، یعنی مراجعه نکن به حاکم جوف مطلقا. بعد میگه احتمال دارد که این رجوع نکردن به حاکم اختصاص داشته باشد با اونجایی که حاکم حق نباشد، ولی اگر بود میتونید اثبات حق کنه. و احتمال اختصاص ذالک، این از اینجا دیگه درست میکنم و قبلی شما پاک کنم. و احتمال اختصاص زالش عطف بر همون للخلافه، یعنی این پنجمیه. گفتیم لاکن احتیاط فی عدم زالش، اولا للخلاف، ثانیا لعدم حجیت شهره، ثالثا لعدم استقلال العقل، رابعا لعدم ظهور روایه، خامسا لاحتمال اختصاص زالک. زالک رو اشاره میگیریم به استثناء. عبارت رو اینطور معنا میکنیم که جایی داریم که حاکم حق وجود نداره و ما بیانه هم نداریم که ممکن باشه حقمون رو باشه اثبات کنیم. امکان اثبات نداریم، یعنی بیانه نداریم. امکان اثبات خود مرحوم محقق در خط بعد بیان میکنه، میگه ولی امکان اثبات لعدم البینه. امکان اثبات یعنی بیانه داشته. ما حق داریم، بیانه نداریم که حقمون اثبات کنیم. حاکم حق هم هست. در اینجا ما نمیتونیم رجوع کنیم به حاکم جور، چون حاکم حق موجوده ولی من نمیتونم اثبات کنم، ولی حاکم حق هست، لذا حق تحاکم در تاقود نداریم. مورد دیگه اینه که حاکم حق هست، من بیانم دارم، میتونم امکان داره برام که اثبات کنم، اینجا هم حق ندارم مراجعه کنم به حاکم جور. مورد سوم اونجاست که حاکم حق اصلا نیست، و اگر حاکم حق می بود من قدرت بر اثبات داشتم. اصلا اگه حاکم حق نباشه و من قدرت بر اثبات نداشته باشم، بلی نداشته باشم، اونجا هم حق ندارم تا حاکم را تاقود کنم. دوباره عرض کنم موارد که اتفاق میفته مختلف هست. یکی این که حاکم حق نیست، وجود نداره، من هم امکان اثبات ندارم، یعنی بیانه دسته هم نیست، اینجا نمیتونم به تاقود رجوع کنم. یکی این که حاکم حق نیست ولی من بیانه دارم، اینجا با حاکم جور میتونم مراجعه کنم. یکی این که حاکم حق هست و من هم بیانه دارم، اینجا به حاکم جور نمیتونم مراجعه کنم. فقط در یک صورت من میتونم با حاکم جور مراجعه کنم، اونجایی که حاکم حق نباشه و من امکان اثبات داشته باشم.
در واقع حکم مستند میکنیم به همین بیانه، نه به حکم حاکم.
بله، حکم حق مستند میشه به این بیانه. وقت من میتونم در این صورت مراجعه کنم به طاغوت. خب احتمال داره استثناء مخصوص همین صورت باشه که هم حاکم حق نیست هم من امکان اثبات دارم. احتمال داره که استثناء مخصوص این حالت باشه، بنابراین در اون دو حالت دیگر احتیاط اقتضا میکند که من تحاکم نکنم. پس لاکن الاحتیاط در تحاکم نکردن، چرا؟ چون احتمال دارد که اون استثنایی که شده و به من اجازه تحاکم داده اختصاص داشته باشد به یکی از این سه صورت، یعنی اختصاص داشته باشه به اون صورتی که حاکم جور موجود هست، حاکم حق موجود نیست و من بیانه دارم، من میتونم پیش حاکم جور مطلب رو اثبات کنم. در اون صورت من حق تحاکم در طاغوت دارم. در دو صورت دیگه حق تحاکم ندارم. پس چون احتمال داره که حق تحاکم من منحصر باشد به این مورد، یعنی استثناء منحصر باشد به این مورد، پس جا داره که من احتیاط کنم در غیر این موردی که احتمال استثناء هست دیگه مراجعه به طاغوت نکنم. و احتمال اختصاص زالج، یعنی احتمال احتیاط این است که من به تحاکم به علت تاقود نداشته باشم، زیرا که احتمال دارد اختصاص داشته باشد استثناء و جواز تحاکم، اختصاص داشته باشد به اونجایی که حاکم بالحق وجود ندارد و من میتوانم اثبات کنم حقم را لوکان، یعنی اگر حاکم بالحقی بود، اگر حاکم بالحقی بود من میتونستم حقم را اثبات کنم، یعنی بیانه رو داشتم. در چنین حالتی اون وقت من استثناء به من میگه حق تحاکم داری. در غیر این مورد احتیاط اقتضا میکنه که من اقدام نکنم و تحاکم نداشته باشم. کما یشعر بهی بعضی عبارات، بعضی عبارات هم اشاره به همین داره که تحاکم الی طاغوت اگر جایزه منحصر به همین صورته که حاکم حق موجود نیست و من بیانه داشتم و اثبات حق رو میتونستم بکنم اگر حاکم حق میبود، در چنین حالتی میتونم رجوع کنم به طاغوت. اما اذا کان الحاکم موجودن، یعنی حاکم حق، اذا کان الحاکم یعنی حاکم حق موجودن، چه بعید باشه چه قریب باشه، ولا یمکن الاثبات، و برای منی که صاحب حقم اثبات حقم ممکن نبود، لعدم البینه، چون بینه نداشتم، یا نحو ذلک، مثلا من گفتم که حاکم حق مثلا نمیشنید حرف منو، یا حتی زورش نمیرسید که کاری انجام بده. در تمام این حالات فلا اون و یکون و ممکنن رو بعدم معلوم کنم، فلا یعنی فلا یا جوز تحاکم یا تحاکم. ولی لا یمکنن اثبات لعدم البینه و نحو ذلک و یکون و ممکنن، یکونو دارید یا لا یکون؟ این یک کونه رو هست بیریم بر یمکن که لا بسش در بیاد.
بله؟
حاکم یک کونه ممکن
هست،
یعنی قبول نمی کنی که حق رو بگه،
حق رو به این شخص می بگه نظاره
بده. بله اونجور معنی میشه، ولی خب این خیلی خلاف ظاهر میشه. حالا هر دو جور منو میکنم، یکی این که یکون و منکرن رو عطف بگیم بر یمکن، بگیم لا یمکن اثبات و لا یکون و منکرن، خود این سابق منکر نیست، یعنی جوریست که مدعی حساب میشه و باید بیانه بیاره. اگه منکر بود خب با قسم کار تموم میشه، اما چون منکر نیست بلکه مدعیه باید بیانه بیاره. یه جور عبارت که این بیان خوبیه، یکی همونطوری شما میفهمید یکون و حاکم منکرن، یعنی من هر چی بخوام اثبات کنم حاکم حرف من انکار میکنه، حاکم حق موجوده اما حرف من انکار میکنه، هر چی میگم گوش به حرف من نمیده، که این مثل اینه که من نمیتونم اثبات کنم. چرا؟ چون این حاکم منکره، یعنی از اول تو ذهنش چنان رفته که حرف من حق نیست، لذا هر چی من میگم گوش نمیده. این فرمایش شماست، البته اینم بد نیست، ولی خب خود ظاهرا خلاف ظاهر به نظر میرسه. اما خب حرف درستی، فلا یعنی فلا یه روز تحاکم الی طاغوت، و الا یعنی اگر با وجود حاکم حق که بعید که قریب و با امکان اثبات حق من رجوع کنم به حاکم جور و رجوع کنم به طاغوت، انتفا فائده تحاکم الی حق و نصف الحاکم دیگه. اون وقت این که به ما میگن تحاکم الی حق کنید یا حاکم نصف کنید، فایدهش منتفی میشه، چون این چه باشد چه نباشد خب من دارم رجوع میکنم به طاغوت، پس معلوم میشه این حاکم حق برام فایده نداشت، اگرم نبود بازم من میتونستم حقمو بگیرم، پس چه احتیاجی داریم که حاکم حق تعیین کنی؟ پس برای این که فایده یا تحاکم الالحق و فایده نصف الحاکم منتفی نشه، من موظفم که به طاغوت مراجعه نکنم تا جایی که ممکنه. در موارد مختلف من موظفم به طاغوت مراجعه نکنم، فقط در یه مورد که حاکم حقی نیست و من بیانه دارم و اگر حاکم حق بود میتونستم اثبات کنم، در اون یه مورد میتونم به طاغوت مراجعه کنم. خب احتمال داره ما استثناء رو اختصاص بدیم به این مورد، در این صورت احتیاط اختصاص میکنه که در غیر این مورد ما تحاکم در طاغوت نکنیم، یعنی نگیم وقتی حاکم حق نبود دسترسی بهش نبود تحاکم در طاغوت میکنیم، بلکه باید ببینیم اون وقتی که حاکم حق نیست ما بیانه داریم میتونیم اثبات کنیم یا نه. اگر باز بیانه نداشتیم نمیتونیم تحاکم در طاغوت کنیم، اگر بیانه داشتیم تحاکم در طاغوت استثنا شده و اشکال نداره. فیکون لکل ذی حق ان یأخذ حقه علی ای وجه امکنه بنفسه و به ظالم. خب توجه کنید این فیکون رو من تفریح میگیرم برای انتفاع فایده تحاکم الى الحق. اگر تحاکم حق تحاکم الى الحق و نصب حاکم حق فایده نداشته باشه، یعنی چه باشد چه نباشد مهم نباشه، لازمش این میشه که هر ذی حقی بتواند خودش حق رو استیف بکنه، دیگه لازم نباشد به حاکم رجوع کنه، یا حتی هر ذی حقی میتواند یه ظالم رو استخدام کنه برای استیفای حقش، یا میتونه پیش طاغوت بره، هر کار دلش میخواد میتونه بکنه. اگر واقعا تحاکم الالحق یا نصب حاکم حق فایده نداشت، خب این تاریف آسدار داشت. فیکونو، یعنی اگر تحاکم الالحق و نصب حاکم حق فایده نداشت، یکونو له کل ذی حقن، که حقش رو بگیرد علا ایه وجه نمکنه، به هر وجهی که ممکن باشه، به هر وجهی که ممکن باشه معلوم میکنه، یعنی سوا این که به نفسه بگیرد یا به ظالم بگیرد، یا دلش خواست به طرف حاکم جور بره، یا دلش خواست به طرف حاکم حق، هر که دلش خواست میتونه بکنه، در حالی جواب مشکل. هو مشکل اگر مال کلی باشه، اگر مال کلی و در ذمه باشه، مثلا من از پس که طلب دارم از این نفر، مالی بهش دادم، پولی بهش دادم، پول من خرج کرده، حالا به ذمه‌ش اومده، من میخوام برم پول از پول خودم رو از بین پولای او بردارم، اگر حاکم باشه، حاکم شهر باشه، حاکم شهر تعیین میکنه، میگه این پولو بده بگیم، اما اگر نه حاکم شهر نباشه، من بخوام برم از پول او پولی بردارم که حق خودم باشه، اینجا مشکل. بعد اگه این پول من موجوده یا بهش متاعی دادم، متاع من پس نمیده، ولی این متاع هم هست، اونجا دیگه احتیاج به حاکم نیست، میتونم برم بردارم بدون اینکه از حاکم استفاده کنه، ولی این مصداق تقاص میشه، تقاص اجازه میده، اونجایی که این شخص به من جنس من موجوده و بهم نمیده میشه تقاص. تقاص رو اگه اجازه دادیم میشه مصداق تقاص، البته مصداق تقاص شاید محصول این نباشه، شاید در اون موارد کلی هم باشه. علی حال ایشون میگه که در جایی که مالی که حق به حساب میاد کلی باشه، اونجا مشکل است که شخص بدون حاکم حق بتونه حقش از اون بدهکار بگیره. بله اگر این مال این طلبکار موجود باشه، دیگه احتیاج به حاکم شهر نیست، میره این مالش رو میگیره. و هوا مشکلون، یعنی این که انسان به هر طریق دلش خواست بتواند، به هر طریق دلش خواست بتواند مالش رو به دست بیاره، مشکل است. اذا کان المال امرن کلیان، وقتی اون مالی که این صاحب حق طلب داره اون مال رو امر کلی غیر معین باشه. کیفه یجوز اخذه من مال المدعا علیه، چگونه میتواند این مال کلی خودش رو از مال مدعا علیه بگیره بدون اینکه حاکمی دستور بده، به غیر رضا و به غیر رضای مدعا علیه و به غیر ثبوت علیه شرعن. اگر شرعن به توسط حاکم حق ثابت شد حق، خب میره از مال مدعا علیه برمیداره، اما اگر هنوز ثابت نشده چگونه میتواند بدون رضایت مدعا علیه از مال مدعا علیه برداره؟ نه هم لوکان اون مال، نه هم لوکان اون مالی که شخص طلب داره اینن موجودتن، متاع خودشه بهش داده، هنوزم اون بدهکار مصرفش نکرده، تمومش نکرده، متاع موجوده میتونه بره برش داره. یمکن جواز و اخذها له، جایز از اخذ اون این لهو برای صاحبش، این هم کنه به غیر مقصدته، اگر بتونه بدون مقصده برداره ممکنه خودش بره برداره، اگر بدون مفسده نمیشه بلکه همراه مفسده است، بازم باید بره طرف حاکم از طریق حاکم بره که مفسده به خودش متوجه بشه. و یتحری ما هو الاقل مفسده، اقل مفسده تن، اگر مفسده وجود دارد باید طلب کند اون یکی که مفسدهش کمتره. مثلا حاکم وجود داره، این میتونه خودش مال خودش رو برداره، میتونه از طریق حاکم هم بره، ولی حاکم حاکمی نیست که خالی از مفسده باشه، خب نگاه کنه ببینه کدام مفسدش بیشتره، خودش بره مال رو برداره مفسدش بیشتره، یا اون از طریق حاکم شروع کنه و مال رو بگیره مفسدش بیشتره، اون که اقل مفسد داره متوجه بشه. یتحری داره دیگه بله. و یتحری یعنی اگر مفسده علای حال موجود بود و نتونست بدون مفسده این شخص این مالش رو پس بگیره، یتحری ما قبل اقل مفسده تن، یعنی یتلبو جستجو کند اونی که مفسدش کمتره و همون مستشد باشه. و به جمله خب آیه که ما داریم میخونیمش و داریم توضیحش میدیم تحاکم رتاقوت من میکنه. اگر ایشون میگه به جمله اگر استثنایی بر این آیه میخوایی وارد کنی، استثنا باید خیلی قوی باشه تا بتونه آیه به این قوت رو از کار بندازه، ولی تحریم تحاکم به طور مطلق از آیه در میاد. اگر استثنای قوی داری تخصیص بزن آیه، اگر استثنای نداری به این استثناهای ضعیف نمیتونی تناسب کنی و آیه رو کنار بذاری. پس باید احتیاط کنیم تا کمیل تاقود تا جایی که ممکنه نکنه، مگر اونجایی که استثنای قوی داشته باشیم که آیه تخصیص بخوره. و بالجمله خارج نمیشویم از ظاهر، نمیشود خارج شد، لا یخرج، نمیتوان خارج شد از ظاهر این آیه محکمه مگر به مثلش در حجیت، مگر به چیزی که در حجیت مثل خود آیه باشد. خب میفهمد که نه تنها آیه آیه محکم است نه متشابه بلکه محکمه و به آسونی نمیشه استثناش کرد، بلکه این آیه همراه چند تا مبالغه هم هست، اون مبالغه هم بیشتر مانع میشوند از این که ما به استثناء عمل کنیم. ما از زیادت مبالغه در همین آیه به قولش که فرموده یا یورید و شیطان و یزله هم، یعنی تحریم تحاکم علت تاغوت رو اضلالش، یعنی تحاکم تحریم شما بودن تحاکم علت تاغوت رو اضلال شیطان داره حساب میکنه. وقتی که اضلال شیطان باشد خب خیلی سختی که ما استثناء قائل بشیم و بگیم این مورد استثناست، مگر اونجایی که دیگه واقعا استثناء بودن شوشنه. ما زیادت مبالغه به قولهی و یرید شیطان ان یزل لهم، با اینکه در آیه این مبالغه را اضافه کرده پس استثناء به راحتی انجام نمیشه. اشارتون الى ان ارادت از آلیک، یعنی اراده تحاکم الى تاقود، ارادتون من الشیطان ازلال هم، این در واقع اراده شیطان است که میخواهد این مراجعه کنندگان به طاغوت رو اذلال کند، گمراه کند. من الحق و الهدى و ایمان، میخواد از هدایت و حق و ایمان بیرونشون کنه. معلوم میشه همین اراده نوع اذلاله. با وجود این چنین مبالغه خیلی راحت نمیشه استثناء قائل شد. زلالن بعید. خب ثم به قوله، این ثم به قوله اطلاع برون به قوله قبله، یعنی ما از زیادت المبالغه به قوله و یرید شیطان، ثم به قوله و اضافیل لهم، اضافیل لهم تعالو الى ما انزل الله و الى رسول رأیت المنافقین یسدون انکه سدودا. وقتی بهشون گفته می شود که بیایید تن بدید به آنچه که خدا و رسول نازل کردن، منافقین رو می بینی که یسدون انکه سدودا، یعنی راه عمل رو می بندن. خب یا اعراض می کنند، اعراض می کنند از دستورات الهی. از این آیه، از این قسمت از آیه استفاده می شه که تحاکم و تاغوت نوعی اعراض از خدا و رسوله. اینا یه مبالغه دیگه. پس تحاکم و تاغوت اذلال شیطان یک، تحاکم و تاغوت نوعی اعراض از خدا و رسول تو. با این وجود، با وجود این دو مبالغه شدید چگونه می توانیم به راحتی استثناء رو عمل کنیم مگر اونجایی که استثناء یقینی باشه؟ ثم به قوله اذا قیل لهم، مبالغه کرده. چگونه مبالغه کرده؟ به ان حالای منافقون، حالای یعنی مراجع کنندگان به تاغوت، حکم کرده که مراجع کنندگان به طاغوت منافقونند و لیسو به مؤمنین حقیقتن، مؤمن حقیقی نیستند. تازه انهم اذا امروا بالعمل الى ما انزل الله و الى رسول تراهم که یعرضون عنه و عن المسیر الیه، وقتی بهشون دستور داده میشه که به ما انزل الله عمل کنید و به سمت رسول بروید، تراهم میبینه اونها رو که اعراض از خدا و رسول میکنن و عن المسیر الیه از منتقل شدن به سمت خدا و رسول هم اعراض میکنن و عن العمل به ما امروا، از عمل هم اعراض میکنن، از عمل به آنچه امر شدن، که آنچه امر شدن چیه؟ من متابعتهی، من متابعتهی یعنی من متابعت رسول. الاغیری متعلق به یورزون است، اعراض میکنن الاغیر رسول، بهشون گفته میشه به سمت خدا برید، به سمت رسول برید، اونا به غیر رسول اعراض میکنن، یعنی به سمت غیر رسول میرن. غیر رسول چیست؟ من ماها و موافقون لطبه و رعیه، هرچی موافق طبع رعیشون باشه اون میرسن دنبال اون میرن. خب آیه داری این دوتا مبالغه شدید رو میاره، پس تحریم، پس تحاکم علت طاغوت نه تنها حرامه بلکه این دوتا مبالغه هم در کنارش هست. خب با وجود این احتیاط اختزا میکنه که ما در مواردی که احتمال استثناء میدیم وارد نشویم، اونجایی که یقین به استثناء بشیم استثناء داریم وارد بشیم، اونجایی که استثناء محتمله عمل نکنیم، اونجایی که استثناء متعقنه عمل میکنیم، یعنی آیه رو در مواردی که یقینا استثناء داریم کنار بذاریم. ثم اکد ذلک، حالا شاید اینو بگیم مثلا نهمین آیه میخوام یه جور بکنیم که به دوازده تا یازده آیه برسیم، ولی ظاهرا نمیرسیم، شاید تو همین حرفایی که گذشت بتونیم یه چند تا پیدا کنیم. ثم اکد ذلک، این ذلک مثل اون ذلک قبله. ثم اکد الله تعالی علی الرعیه التسلیم به حکم الله و رسوله به قوله، قبلا داشتیم در صفحه 163 تا 165 در دو صفحه قبل داشتیم که ثم اکد الله تعالی علی الرعیه التسلیم به حکم الله و رسوله به قوله. حالا اینجا ذلک هم اشاره بگیریم به اون، میتونیدم ذلک رو اشاره بگیرید به تحریم تحاکم الی طاغوت. اون قبلی هم همین بود، ثم اکد الله تعالی علی الرعیه التسلیم به حکم الله و رسوله، یعنی تسلیم به حاکم حق، مقابلش اینه که تحاکم الی طاغوت بشه. پس تسلیم الی حکم الله و رسول که حکم حق است واجب است، پس تحاکم الی طاغوت که مقابل آن است حرام است. پس ذلک رو برگردونید به همونی که خوندم، یعنی تسلیم به حکم الله و رسوله، یا برگردونید به تحریم تحاکم، هر دو شکلی. ثم اکد ذلک به قوله، تأکید کرد تحریم تحاکم رو به این قولش که وقتی که اینها مصیبتی بهشون میرسه، اعراض میکنن از پیغمبر، بعد مصیبتی برشون وارد میشه، اینا میان پیش پیغمبر عذرخواهی کردن، قسم هم میخورن که ما خواستیم به شما احسان کنیم، اگه رفتیم جای دیگه حکم آوردیم جای دیگه، خواستیم کار شما سبک بشه، نخواستیم شما رو صدا کنیم از خونه بیاید بیرون، نخواستیم مزاحمت برای شما درست کنیم، بلکه خواستیم کار شما راحت بشه. منظور اون احسان کردن به شما بود و منظورمون این بود که توفیق بین دوتا خصم درست کنیم، یعنی بینشون اصلاح کنیم بدون احتیاج به وجود قاضی. نخواستیم خدمت شما بیاییم به خاطر اینکه خواستیم اصلاح کنیم بدون اینکه مراجعه کنیم به شما، یعنی خواستیم تخاصم رو خودمون حل کنیم، به این جد به شما مراجعه نشدیم. پس وقتی که اعراض میکنن از پیغمبر و خدا به سمت حکام جور میرن، گاهی مصیبتی برشون وارد میشه، وقتی مصیبت برشون وارد میشه، اینا میان پیش شما عذرخواهی کردن که ما منظور نداشتیم که رفتیم پیش حاکم جور، ما منظورمون بود که شما راحت باشی و منظورمون بود که خودمون مشکل حل کنیم، توفیق بین خصمین درست کنیم، موافقت بین خصمین برقرار کنیم، بدون رجوع به شما و بدون زحمت درمون شما. فکرفه ازا اصحاباتون مصیبتون به مقدم دلیه، وقتی مصیبتی به خاطر آنچه که دستشون در پیش انجام داده بهشون واصل میشه، ثم جاءوا که اهل پونه بلا پیشتون میان، بعدا میان پیش تو، قسم به خدا میخورن که این عربنا، این نافی است، ما قصدی نداشتیم جز احسان به تو و جز این که خواستیم توافق حاصل کنیم بین خصمین بدون زحمت دادن به شما. آیا ایشون معلوم میکنه؟ یعنی فکیفستون او ها اولائه ازا نالت هم نکبتون و عقوبتون من الموت و غیره. وقتی نکبتی و عقوبتی، عقوبت اصل تفسیر بر نکبتی، برشون وارد میشه، نالتون یعنی به اونها میرسه، واصل میشه به اونها، عقوبتی که اون عقوبت عبارت از موت یا غیر موت، به سبب ما فعلو، به سبب کاری که انجام دادن که اون کار عبارت از تحاکم الی طاغوت بوده و عبارت از نفاق بوده، عبارت از عدم رضا به حکم نبی بینهم بالحق بوده، نبی بینهم بالحق حکم کرده، اینا رضایت نداشتن، این اعمال، این کارا اتفاق افتاده، یعنی پیغمبر بین اونها حکم کرد، اینها رضایت نداشتن، نفاق به خرج دادن و به سمت طاغوت رفتن. ثم جاء النبی، بعد آمدن پیش پیغمبر، یعتذرون الی و یقسمون بالله، قسم به خدا میخوردن که انهم ما ارادوا بالتحاکم الی طاغوت، قصد نکردن به تحاکم الی طاغوت الا احسان الی النبی رو. احسان چی بوده؟ و هو یعنی احسان تخفیف، خواستن کار پیغمبر سبک بشه، تخفیف از پیغمبر، یعنی کار رو از پیغمبر، از دوش پیغمبر سبک کردن. و عدم تصدیعهی، خواستن برایش او مزاحمت درست نکنه، تصدیع یعنی سردرگی ایجاد کردن، یعنی مزاحمت درست کردن، نخواستن پیغمبر برای پیغمبر مزاحمت درست کنند، به رفع صوت و خصومت عند، چون بالاخره اگه رفتن پیش پیغمبر دو نفر منازعه بودن دیگه، با هم دیگه داشتن میجنگیدن، پیغمبر باید بینشون حکم میکرد، خب اینا میرفتن جلو پیغمبر، این سر اون داد میزد، اون سر اون داد میزد، دوتایی با هم دعوا میکردن تا پیغمبر وارد بشه و دعواشون حل کنه. خب این رفع صوت باعث بود که پیغمبر ناراحت بشه، آزرده بشه. اینا میگن ما نخواستیم این اتفاقات در حضور شما بیفته و شما رو آزرده کنه، و الا توفیقن، این الا توفیقن همون توفیقن نیست که در آیه آمده میخواد توضیح بده، و ما قصدی از تحاکم الی طاغوت نداشتیم الا توفیقن، جز این که میخواستیم توافق ایجاد کنیم بین خصمین، بالتماس واسطتن یصلح بیننا، به این که درخواست کنیم واسطه ای رو که یصلح بیننا، یصلح نه یصلح بیننا، خواستیم واسطه ای رو درخواست کنیم که اصلاح کند بین ما رو، بدون این که اخذ کنیم حکم حقی را که تلخ است. یعنی اگر حکم می شد یکی بهش تخ می زشت، خواستیم با توافق و رضایت تموم کنیم که مشکلی پیش نیاد و طرفین هر دو از هم راضی بشند و برند. پس منظورمون توفیق بود، منظورمون احسان به شما بود، منظور دیگه نداشتیم اگر تحاکم را تاقود داشتیم. خب این آیه داره نشون میده که اینا تحاکم را تاقود کردن و کارشون خراب بوده، داره توبیخشون میکنه و قسمهایی که خوردن، عذرهایی که آوردن همه رو باطل میدونه. این همه نشون میده که تحاکم را تاقود حرامه و باید به همون حاکم حق که جانشینان پیغمبرن تن دهد و رضایت. اولای که الذین یعلم الله ما فی قلوبهم، یعنی این کسانی که از تو اعراض کردن و بعد از اعراضشون آمدن عذرخواهی کردند، که عذرخواهیشون هم درست نبوده بلکه نفاق بوده، اولئک الذین یعلم الله ما فی قلوبهم من النفاق، اینا کسانی هستن که خدا نفاق دلشون رو میدونه، اینا پیش تو به ظاهر قسم میخورن، به ظاهر عذرخواهی میکنن، اینا در باطن منافقند. من النفاق بیان برای ما فی قلوبهم. و این دذالک، حالا که معلوم شده اینها منافقند، فهر زنهم، ازشون اعراض کن، ولا تعاقب هم بذال کن نفاق و کذب بعد اتها کن، دیگه اقابشون نکن به این نفاقی که دارن و به این دروغی که بعد از تحاکم الافتاقود کرده داد، بله یاد کرد دروغی که گفتن، به این نفاقی که در دل دارن و به این دروغی که بعد از تحاکم الافتاقود گفتن ما اقابشون نکن، ازشون رو برگرد و از هم موعظهشون کن. موعظه دو جوره، یکی تهدید به عذاب، یکی وعده به ثواب، هر دو رو مفهوم حقیق میگه، یعنی خوف هم من العقوبات این یک و اد هم به ثواب این دو، اونها رو بترسان از عقوبات و وعده بده اونها رو به ثواب. این رجع و تابو، این رجع و تابو قید اد هم قید خوف هم نیست، اونا رو تخفیف بکن، تهدید بکن، به ترسنشون از عقاب، ولی اگر رجوع کردن و توبه کردن وعده به ثواب هم بده. این معنی موعظه است که موعظه دو طرف داره، هم تهدید هم وعده. و قل لهم فی انفسهم، فی انفسهم یعنی چی؟ یعنی خالی هم بهم، خالی هم بهم یعنی در حالی که خلوت کننده ای به اونها، یعنی در جمع بهشون نگو، شاید در جمع بگی بهشون بر بخوره و نتیجه بخش نباشه. خالی هم بهم یعنی در حالی که خلوت کردی به اونها بهشون اینطور بگو. این فی انفسهم رو اینطور معنی کنه، یه معنی دیگه برای فی انفسهم میکنه، ای او مؤثرن فی انفسهم، یعنی طوری حرف بزن که درشون تاثیر کنه، بگو بهشون در حالی که تأثیر در ذاتشون میکنی، تأثیر در دلشون میکنی، بگو چه بگو؟ این لم تعودو تو سب کن، این لم تعودو مقول قولی، بهشون بگو در حالی که تنها، یا بهشون بگو در حالی که در قلبشون تأثیر میگذاری اینطور بگو، این لم تعودو تو سب کن من المصائب اکثر و اعظم، اگر بر نگردید و دو مرتبه تحاکم الافتاقود بکنید، دو مرتبه حکمی رو که من برای شما کردم رضایت ندید، تصب کن من المصائب اکثر و اعظم از اون چی که طالبتون روزید بهتون اصابت کرد، مصیبتی بهتون اصابت کرد، حالا آمدید دوستایی میکنید، بهشون بگو اگر ادامه بدن کارشون رو دو مرتبه مصیبتی بیشتر بهشون اصابت خواهد کرد. بهشون بگو قولن بلیغن، قولن بلیغن یعنی جوری نگو که اونها زده بشند و برند، قولی بگو که رسا باشد و اونها رو رام کنند، یعنی ملائمن موافقن للمطلوب، که یبلغ الى انفسهم، برسد این قول بهشون و یو اثر رو فیها در انفسشون اثر کنه. گاهی از اوقات وقتی آدم حرفی رو میزنه چنان زننده این حرف رو میزنه که اصلا گویا به شنونده نمیرسه، شنونده نمیخواد گوش بده اینو، بعدم داشت تاثیر نمی کنه، اصلا چندمو نمیشنوه، نمیشنوه نه که به گوشش نمیرسه، به گوشش میرسه مثلا شنوایی نداره و درش اثر نمی کنه. خدا میفرماد قول بلیغ بگو، یعنی قولی که برسه به گوششون، به این معنا که بگیرندش، نه فقط بشنوند، نه فقط بشنوند بلکه گوشم بدهند و عمل کنند، درشون تأثیر بزنه. خب حالا میخواییم از آیه استفاده های فقهی ببریم، تا اینجا تفسیر کردیم، حالا میخواییم استفاده فقهی ببریم. و فیها یعنی در این آیه دلالت بر چند مطلب هست، اینا آسونی مزروم خونم توضیح نمیخواد سیفتر از این. و فیها در این آیه دلالتی است بر این که به توسط ذنوب مسائل نازل می شود، نزول المسائل به ذنوب، نشون میده که گناه باعث پیدایش مصیبت میشه. در جاهایی هم داریم خداوند می فرماد که گناه بکنید به مصیبت گرفتار میشید، بعدا می فرماد و یعفو عن کثیر، خیلیشون خدا می بخشید، یعنی اگر ما بخوام به اندازه گناهتون مصیبت براتون وارد کنیم که تحمل ندارید، خیلیشو میبخشیم یه خودشم میگیریم. خب این دلالت بر مطلب اول، دلالت هست بر چند مطلب. مطلب اول نزول المسائل به زنوب، یعنی به خاطر زنوب مسائل نازل بشه. مطلب دوم والحس على استعمال حسن الخلق والملائمه، ترغیب میکند این آیه به این که به کار بگیرید حسن خلق و ملائمت رو. حتی خداوند با منافقین هم میگه حسن خلق بکن، قول بریق داشته باش که هفترشون تحصیل کنه. و عدم الخشونه، و باز دلالت میکنه به مطلب سوم که خشونه در امر معروف و نهی از منکر نداشته باشید. ولو کان الفاعل کافرا، ولو کان اون کسی که داره امر، اون کسی که داره معروف رو خلاف میکنه و منکر رو مرتکب میشه، ولو کافر باشه، با اون وقتی میخواد حرف بزنه و با زبان نرم حرف بزنه. مثل قول خداوند، قوله یعنی قول خداوند لموسابه هارون، که هارون کافر بود بلکه نه که فرعون اشتباه بود. قول خداوند لموسابه هارون که برید به فرعون بگید فرعون کافر بود و با وجود کفر خدا به هارون و موسی دستور بوده که بهش نرم حرف بزنید. مثل قول خداوند لموسابه هارون فقولا له، یعنی لفرعون، قولا لزیما. با نرمی باشه بزنید لعله یتذکر او یخشا فیفهم. از این آیه فهمیده می شود که خداوند مبالغه زیاد دارد در بکار گرفتن حسن خلق و عدم غلظت و غضب. روشنه. ثم اشار خداوند در ما بعد این قسمت از آیه که خوندیم به این که خداوند هر رسولی رو میفرسته برای اطاعت میفرسته نه برای معصیت. خب وقتی که قضاوت کرد باید اطاعت کنی، نباید معصیت کنی. این خلاف معصیت کردن شما خلاف قرضی که خداوند از ارسال رسول داره. اما اگر رسولی فرستاد و اینها معصیت کردن دو مرتبه خواستن برگردن، راه توبه بسته نیست، میتونن برگردن. اون رسول برشون استغفار کنه، خدا میبخشه. ثم اشار فی ما بعدها، یعنی در ما بعد این قسمت آیه، خدا اشاره کرده به این که خداوند متعال رسولی رو نمیفرستد مگر اینکه اطاعت شود، مگر به قرض اطاعت شدن، نه به قرض معصیت شدن. و محل اسیان، اگر حالا اسیان کردن رسول رو و اون امت و رعیت اطاعت نکردن بلکه اسیان کردن، لو رجعوا، اگر این امت و رعیت بعد از اسیان برگردند، فاستغفر الله، خودشون استغفار کنند و استغفر لهم الرسول، پیغمبر برشون استغفار کنه، لوجد الله توابا رحیما. توابا یعنی چی؟ یعنی قابلا لتوبتهم. رحیما یعنی چی؟ یعنی راهما لهم بعد تعذیبهم به ما صدر منهم، بعد از اینکه عذابشون کرده به اون کاری که کردن، یعنی مصیبت برشون فرستاده، ولی باز هم عفوشون میکنه، باز هم رحمشون میکنه. شاید خود همین مصیبت هم رحمی باشه، ولی راه من لهم به عدم تعظیم بنی ناسه که تا من به عدم، من بعد خونده راه من لهم به عدم تعظیم بهم به ما سبرم این هم، یعنی رحم میکنه به اونها به این که اونها را عذاب نمیکنه به خاطر فعلی که انجام دادند. یعنی اگر استغفار کنن خدا مصیبتی برشون وارد نمیکنه، عذاب دنیوی ندارن، عذاب اخروی هم ندارن. ثم کدر رضا بالحکم الحق المر، بعد خداوند بعد از این آیه تأکید کرده که باید شماها به اون حکم حقی که تلخ است رضایت بدید و حرف پیغمبر رو قبول کنید، به طاغوت رجوع نکنید و عدم المیل الى غیره، به غیر حکم حق رضایت ندید، حتی میل نداشته باشید، به سمت غیر حق نرید. این رو تأکید کرد خدا به قولش که فرمود ولا وربک، فلا وربک الآیه، که این دومین آیه بود که ما در همین کتاب قضا و شهادت خوندیمش. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم، دومین آیه بود که خوندیم قبلا. خب ما داشتیم دنبال آیات میگشتیم، اینم دهمیش ثم اکده، سه تا اکده گفت دیگه. ثم به قولهی مال چیز بود، مال اون زیادت مبالغه بود. ثم به قولهی مال زیادت مبالغه بود، گفتیم من از زیادت مبالغه به قولهی و یاید شیطان انجاز لهم، ثم به قولهی و ازاقیل لهم تعالی مال اون بود. تا اینجا ده تا درست کردیم، دو تا سه تا ثم اکده داره دیگه ایشون. یه ثم اکده داشت در صفحه 863 به کتاب من، یه سوم مرکده داشت در صفحه 865، یه سوم مرکده الان داره در صفحه 866. این سه تا میشه با اون هفت، با اون هفت تا میشه 8 و 9 و 10. باز یکی دیگه باقی میمونه، یکی رو بعد از زیر رو پیداش کنه. شاید در ذیل همون سوم مرکده اول که در صفحه 863 گفت، یه فمن یک فر به تاقود و یوم بالله فقط سمسک بلغت الوزقا در فسامله ها رو آورد، منطقه توضیحی نداد. شاید یکی از آیات همون باشه، همون شد 11 تا، حالا از ثانیه عشر میشه 12 تا. درست ترمیه اگه اون اضافه کنیم، اون آیه فمن یک فر به تاقود اگه اضافه کنیم، که احتمال اضافه کردنش هست چون مفادش مثل همین ستاست. بالاخره حالا بالاخره به زحمت ما 11 تا جور کردیم، ولی تو از 11 تا از ثانیه عشر وارد ثانیه عشر باید بشیم که باید بزنیم شوال جلسه بعد انشاءالله.